چاره است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در سومین روز از آبان ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو با شما خواهیم بود با مجله بعد از ظهر رادیو. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا وریزاده و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه. سلام بعد از ظهر شما بخیر. به دنبال بالا گرفتن بحران شیوع کرونا در کشور، روز شنبه نشست ستاد مقابله با کرونا در حضور علی خامنه‌ای برگزار شد. این نشست نخستین جلسه عمومی او در 8 ماه گذشته محسوب می شود. در همین حال وزارت بهداشت ایران از اعمال محدودیت‌های شدید در 43 شهرستان بحرانی از روز دوشنبه به مدت 1 هفته در کشور خبر داد. سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه امروز شنبه با اعلام این خبر از احتمال تمدید این شرایط در صورت لزوم سخن به میان آورد. همچنین بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت و کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد مقابله با کرونا از روز دوشنبه 5 آبان تا پایان آبان ماه حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا 50% کاهش پیدا خواهد کرد. سازمان جهانی بهداشت امروز شنبه درباره رشد تصاعدی و وضعیت وخیم بیماری کووید 19 به ویژه در اروپا و آمریکا در فصل‌های سرد سال هشدار داد. تدروس آدهانوم جمعه شب با بیان اینکه هیچ نشانه‌ای از کاهش همه‌گیری ویروس کرونا دیده نمی‌شود و مردم باید زندگی خود را با وضعیت جدید وفق دهند، همچنین درباره فروپاشی سیستم بهداشت و درمان در برخی کشورها هشدار داد. به گفته کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، آمار ابتلا به کرونا در طول 10 روز گذشته 2 برابر شده است. بر اساس گزارش دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، تعداد کل مبتلایان کرونا در جهان به بیش از 41 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 1,126,000 نفر جان خود را از دست دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه در حمله پلیس آلمان به چند مسجد در برلین در هفته گذشته را نجات پرستانه و اسلام هراسانه توصیف کرد. روز چهارشنبه حدود 150 نیروی پلیس آلمان در پایتخت این کشور و چند شهر دیگر به چندین مرکز تجاری و مسجد که به ارتباط با حزب الله لبنان مظنون بودند حمله کردند. سخنگوی وزارت کشور آلمان روز پنجشنبه در توییتی از قول هورست زهوفر وزیر کشور آلمان ممنوعیت فعالیت حزب الله در آلمان را یادآوری کرد و از این گروه با عنوان یک سازمان تروریستی شیعی نام برد. طبق برآورد مقام‌های آلمانی حدود 1050 نفر در آلمان عضو فعال حزب الله لبنان هستند. پارلمان آلمان سال گذشته طرحی را تصویب کرد که دولت را به برخورد شدید با فعالیت شاخه سیاسی حزب الله لبنان در این کشور موظف می‌کرد. یک روز پس از مذاکرات صلح در واشنگتن برای پایان دادن به مناقشات بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی، خبرها از تبادل آتش بین نیروهای آذربایجانی و ارمنی‌های ساکن این منطقه حکایت دارد. به گزارش رویترز، وزارت دفاع آذربایجان بامداد شنبه از درگیری در داخل و اطراف قره‌باغ گزارش داد و مقام‌های محلی ارمنی نیز نیروهای آذربایجانی را به گلوله باران شهر استپاناکرت مرکز این منطقه متهم کردند. باکو اتهام آغاز درگیری‌ها را رد کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به طور جداگانه با وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن دیدار کرد. پیشتر 2 توافق آتش‌بس با میانجیگری روسیه نیز از سوی طرفین شکسته شده بود. درگیری‌های نظامی میان جمهوری آذربایجان و اقوام ارمنی ساکن قره‌باغ که کنترل این منطقه را در دست دارند، در 1 ماه گذشته نزدیک به 5000 کشته بر جای گذاشته است.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. کرونا در ایران. علی خامنه‌ای رهبر ایران پس از 8 ماه اولین جلسه عمومی و حضوری خود را با اعضای ستاد ملی کرونا برگزار کرد.
به دلیل نبود انسجام، شاید در واقع اگر که یک انسجامی صورت بگیره توسط شخص اول کشور، بتونن حداقل بتونن این مشکل رو تا حدودی، این بحران رو در واقع مدیریت کنن.
ایالات متحده به دنبال سخت‌تر کردن شرایط تحریم‌ها علیه ایران است و موج خشم کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ویدیوی تعرض به دختر آبادانی همچنان ادامه دارد. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شمار مبتلایان به ویروس کرونا و درگذشتگان بر اثر این ویروس در ایران هر روز رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند و وزارت بهداشت در صدد است تا با اعمال محدودیت‌ها در برخی شهرها همچنان جلوی شیوع بیشتر این ویروس را بگیرد. همراه هستیم با سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به کرونا رو بررسی کرده. سپیده، چه خبر تازه؟
درود به تو پروانه و همراهان رادیو فردا. آمارها رو فکر می‌کنم در خبرها شنیدیم. من کوتاه اشاره می‌کنم که در 24 ساعت گذشته 335 بیمار مبتلا به کووید 19 هم جان خودشون رو از دست دادن. به این ترتیب مجموع درگذشتگان این بیماری تا الان در ایران به 32000 نفر نزدیک شده و همینطور 5814 بیمار جدید هم در کشور در همین مدت شناسایی شدند که عدد کل مبتلایان رو به 557,000 نفر نزدیک میکنه. مهمترین خبر امروز شاید بشه گفت حضور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا. چرا میگم مهمه؟ چون این اولین حضور علی خامنه ای و اولین دیدارش هست با مقامات داخلی از زمان شیوع کرونا تا الان، که چیزی حدود 8 ماه هست. در این مدت فقط ایشون یک دیدار با مقامات خارجی داشته، اون هم نخست وزیر عراق. در تصاویری که منتشر شده از این نشست که در حسینیه امام خمینی بوده، نشون داده میشه که آقای خامنه‌ای با فاصله بسیار زیادی، حتی بیش از 2 متر، با نزدیکترین افراد که در سمت راست او آقای روحانی هست و در سمت چپ سعید نمکی وزیر بهداشت نشسته. بیشتر افرادی که در تصویر میبینیم در جلسه حضور دارند و قرار هست مثلا در مورد مقابله با کرونا تصمیم‌های مهم بگیرن، مقام‌های ارشد نظامی امنیتی کشور هستن. میشه وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و دادستان کل رو در تصویر دید. این جلسه در ساعت 10 صبح شروع شد. اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت گزارش‌های در مورد وضعیت فعلی کشور در حوزه مقابله با کرونا ارائه داد. بعد آقای خامنه‌ای صحبت کرد، گفت که این جلسه به دعوت او تشکیل شده، هدفش به گفته او و این هستش که تصمیم گیری هایی بشه در مورد وضعیت به گفته او تأسف‌باری که بیماری کرونا در واقع ایجاد کرده و تلاشی که باید انجام بشه مضاعف و از ابتکارات جدید برای مواجهه با این ویروس. او گفتش در صحبتاش که باید کنترل دقیقی بشه برای مبادی ورودی یک کشور، محدودیت هایی برای ترددهای در واقع غیر ضروری بین شهری در نظر گرفته بشه و همینطور گفتش که باید اولویت تصمیم هایی باشه که به ذات بهداشت میگیره. یعنی یک حرف واحد گفت باید وجود داشته باشه، اون هم تصمیم هایی هستش که از جلسه ستاد ملی کرونا میاد و وزارت بهداشت هم گفت باید محوریت باشه بر تعیین مصادیق محدودیت ها.
چه محدودیت هایی قرار هست که در روزهای آینده اعمال بشه؟
چیزی که امروز اعلام شد توسط سخنگوی وزارت بهداشت این بود که بر اساس اعلام کمیته های درمان و اجتماعی امنیتی ایران، 43 شهرستان بحرانی که به گفته او بیشتری میزان ابتلا به کرونا رو دارن، از روز دوشنبه قرار هست به مدت 1 هفته محدودیت های اعمال بشه. و خانم لاری سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت اگه لازم باشه حتی تمدید هم میشه این محدودیت ها. مشاغلی که به گروه های 1 و 2 و 3 تقسیم میشن به گفته او میتونن فقط مشاغل گروه 1 از این گروه فعال باشند که شامل گروه هایی هستند که مواد غذایی رو تامین میکنن یا مایحتاج ضروری روزمره. همینطور از روز دوشنبه 5 آبان تا پایان آبان هم حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران تا 50% کاهش پیدا می‌کنه. البته گفته شد که این اقدام بر جوری باشه که بشه با استفاده از روش‌های الکترونیک و دورکاری خدمات ارائه بشه و با مشکل مواجه نشن. مورد دیگری که امروز صحبت شد مسئله ماسک و جریمه‌های اون بود که فرمانده انتظامی تهران توضیحاتی در این زمینه داد. گفتش که افرادی که در خودروی تک سرنشین هستن مشکلی ندارن اگه ماسک نزنن، اما هر خودرویی که بیش از یک سرنشین داشته باشه و افرادش ماسک نزنن جریمه میشن. راننده 100,000 تومان، هر سرنشین 20,000 تومان. فرقی نمیکنه که خودرو شخصی باشه یا جزو ناوگان حمل و نقل عمومی. آقای رحیمی گفتش که تمام فروشندگان و متصدیان ملزم به استفاده از ماسک هستن. به اصناف هم توضیح داده شده که نیروی انتظامات دم ورودی پاساژ ها و در واقع مال ها که همون میشه مراکز خرید و فروش مستقر بشن و به افرادی که فاقد ماسک هستن تذکر بدن.
سمیده، یه بحثی هم این روزها مطرح میشه در مورد آلودگی هوا و تأثیرش بر کرونا، در مورد اون هم برامون توضیح بده.
هر سال ببینید وقتی که هوا سرد میشه یه نگرانی وجود داره از تشدید آلودگی هوا که امسال این نگرانی دو برابر شده. تأثیر آلودگی صحبتش هست بر افزایش مرگ و میرهای کرونایی. رئیس گروه سلامت هوایی وزارت بهداشت گفته که یک ارتباط معناداری بین افزایش ذرات معلق و افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران وجود داره. گفت که بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده برای تأثیر آلودگی هوا بر افزایش مرگ و میر، مشخص شده که ذرات هوا و معلق هوا و دی اکسید نیتروژن از 6-15% باعث افزایش مرگ و میرها در ایران میشن.
سپاس از سپیده بهکام که با آخرین اخبار مربوط به کرونا با ما بود. اما در مورد دیدار امروز علی خامنه ای با اعضای ستاد ملی کرونا گفتگوی داشتم با حسام فیروزی، پزشک ساکن تهران، و از او ابتدا در مورد اهمیت این دیدار پرسیدم.
کشور ما سال هاست که در بحران قرار داره، فقط بحران ها شدت و ضعف پیدا می کنن. طبیعتا با اتفاقاتی که افتاده خب بحران که توی ایران هست شدت پیدا کرده، ولی به نظر می رسه که به دلیل نبود انسجام، شاید در واقع اگر که یک انسجامی صورت بگیره توسط شخص اول کشور، بتونن حداقل بتونن این مشکل رو تا حدود این بحران رو در واقع مدیریت کنن.
در همه جای دنیا کرونا در حال رشد تصاعدی هست. اروپا با موج بسیار بالای ابتلا به کرونا روبرو هست، اما در ایران مشخصا آمار مرگ و میر رتبه یک جهانی رو از آن خودش کرد در روزهای گذشته، و حتی یک عضو ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت که آمار مرگ و میر 2.5 برابر آمار رسمی اعلام شده است. چرا در ایران ما با چنین حجم بالای مرگ و میر مواجه هستیم؟
خب یکیشم نبود یک انسجام کلی است، در واقع نبود امکانات لازم که در وجود نداره و خیلی کمه. خب خستگی تیم پزشکی اینه که من الان همکارهایی که میبینم واقعا خستن، و شما تصور کنید کسی که در آی سی یو یه دفعه 10 نفرش تا صبح فوت میکنه رو ببین چه روحیه این پزشکی پرستار میتونه داشته باشه برای که بخواد مریضای بعدی رو بخواد ببینه. خب عدم آگاهی مردم، یعنی واقعا اون اعتمادی که وقتی به یه ساختار حاکمیت وجود نداشته باشه بین مردم و حاکمیت، مردم اون باور نمی‌کنن، نمی‌دونن که سطح خطر در چه حدی است. اونایی هم که باور می‌کنن، خود سطح اضطراب و سطح خطر وقتی که بالاتر از حد معمول ارزیابی بشه توسط فردی جامعه، میزان انکار توی اون جامعه بالا میره.
آیا دولت حسن روحانی و وزارت بهداشت دولت اون برنامه‌ای مدون و طرح‌ریزی شده در طول 8 ماه گذشته برای مقابله با این ویروس داشته یا خیر؟
ببینید، اول کرد که واضحه وقتی که شما در سطح جهان میزان مردمی فرواب اول میشینید، خبیت هم میشه باید کرد از همین آمار که ما یا رتبه‌ای که داریم عملکرد رو میشه حد زد که در چه سطحی بوده. ولی اگر هم برنامه‌ای وجود داشته، مثلا سطح تصمیم گیری ها توی دولت و در سطح وزارت بهداشت، من فکر نمی کنم بتونن یک چنین بحرانی در اون سطح بتونه مهار بشه.
در سراسر جهان در حال حاضر سخن از زمستان سیاه کرونایی پیش روز و همه نگران افزایش مرگ و میرها و ابتلاها هستند. چه سرنوشتی در انتظار ایران هست با توجه به چیزی که داره در حال حاضر در ایران میگذره؟
ببینید، طبیعتاً اگر این بحران نتونن جلوش رو بگیرن، حالا با توجه به مشکلاتی که در واقع به لحاظ دارو، به لحاظ امکانات، به لحاظ بسته بودن کشور و عدم ارتباط ما با دنیای بیرون کرده، اگر بخوایم کمک بخوایم از دنیای بیرون، این مشکلات خب طبیعتاً زمستان وقتی میشه فرما بیشتر میشه، ویروس های دیگه ای هم در واقع رشد میکنن و درگیری های دیگه ای هم به وجود میاد، طبیعتا همه اینا دست به دست هم میدن. بنابراین بهتر می بود که توی همون تیک اول و دوم یک تمهیداتی همیشه دارم شد. الان که تیک سوم هست، باز هم شاید بشه جلوی این واقع بحران رو برای زمستان کمترش کرد. در هر حال نیاز به یک انسجام، نیاز به یک قدرتی نیاز هست که بتونن این رو جلوش رو بگیرن. بعید میدونم در سطح کشور ما بشه این کار رو انجام داد. حتما نیاز به این فکر میکنم باشه که از کشورهای دیگه کمک بخوایم برای بحران رو مدیریت کنیم.
آیا اعمال محدودیت های جدید میتونه کمکی بکنه به اینکه روند رشد این ویروس کمی کندتر بشه؟
بله، ببینید الان در واقع حالا جدی شدن جریمه ها از امروز یه ذره قرار شده که در واقع نیروهای انتظامی جدیت بیشتری رو به خرج بدن، اصناف رو در واقع بیشتر در واقع مورد کنترل قرار بدن. امیدواریم که اینها به تنهایی بتونه، ولی بعید میدونم به تنهایی، چون حتما شاید نیاز باشه به یک قرنطینه خیلی محکم و منتظم، ولی این که بحران های اقتصادی شاید اجازه در واقع این قرنطینه به اون قدرت رو به کشور ما نده.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما در حالی که تلاش های دولت دونالد ترامپ برای وارد آوردن فشار حداکثری بر ایران همچنان ادامه دارد، گزارش های رسیده حاکی از اقدام جدید این دولت برای دشوار کردن توافق احتمالی دولت های آینده آمریکا با جمهوری اسلامی است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند دولت دونالد ترامپ در صدد است تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری تحریم‌های علیه ایران اعمال کند که رفع آنها در دولت‌های آینده دشوار باشد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته است نتایج نظرسنجی انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های کلیدی نشان می‌دهد که جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیشتاز است و به همین دلیل مقام‌های دولت ترامپ نگران هستند که در صورت پیروزی جو بایدن و سیاست او برای تعامل با ایران باعث شود که راهبرد فشار دیپلماتیک ضروری برای وادار کردن ایران به مذاکره و توافقی تازه را بی‌اثر کند. این گزارش اضافه کرده است دولت ترامپ ذیل قوانین مرتبط با تروریسم تحریم‌های علیه ایران وضع کرده است که به عقیده تحلیلگران لغو آنها سخت خواهد بود. منابع مطلع همچنین گفتند دولت ترامپ در صدد است بخش‌هایی را که به نظر در تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی منطقه ای ایران حیاتی هستند، مانند پتروشیمی و صنایع فلزی را تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل بخش انرژی ایران به طور ویژه مد نظر است. مقام‌های فعلی و قبلی دولت آمریکا گفتند تحریم مجدد بخش‌هایی که هم‌اکنون تحت تحریم هستند ذیل قوانین مرتبط با تروریسم باعث خواهد شد رفع آنها بسیار سخت شود و چنانچه در آینده کسانی بخواهند این تحریم‌ها را رفع کنند با یک فرایند پیچیده روبرو می‌شوند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن در مورد واکنش و موضعی که جمهوری اسلامی در برابر چنین اقدامی اتخاذ خواهد کرد به رادیو فردا چنین میگوید.
خب ایران به پای مذاکره با آقای ترامپ نرفته. اگر فرض بر این باشه که آقای بایدن به قدرت برسه و آقای ترامپ هم بسیار قوانین سخت کرده باشه برای آقای بایدن که نتوانه عوض بکنه، من تصور میکنم که این موضوع تعامل ایران و آمریکا برمیگرده به اراده‌ای که در فردای انتخابات آمریکا و انتخابات ایران شکل بگیره. اون اراده چگونه شکل بگیره؟ اگر آقای بایدن باشه و از طرف ایران هم فردی با توجه به اینکه نوعی تعامل رو با آمریکا پیش بره، همونطور که دولت آقای روحانی هم می‌خواست تعامل به خرج بدهد، تصور نمی‌کنم این سنگ اندازی‌های آقای ترامپ چندان کار رو دشوار بکنه. همونطور که او با چرخش قلمی بسیاری از قوانینی که در دوران اوباما گذاشته بود عوض کرد، چه قوانین داخلی چه قوانین خارجی، به احتمال زیاد آقای بایدن هم بتونه چنین کار رو بکنه با توجه به این نکته که کلیه تحریم‌های رنگارنگ متعدد و متکثری که آقای ترامپ بر ایران وضع کرده در این سال‌ها هیچ کدامشون به مجاری قانونگذاری در سنا و کنگره نرفت و بنابراین شکل قانونی نگرفت. این تمامی آنچه که او به اجرا گذاشت فرمان اجرایی رئیس جمهور بوده است.
کریستن فونتنرز از مقام‌های سابق امور خلیج فارس شورای امنیت ملی آمریکا گفته است رفع برخی از تحریم‌هایی که دولت ترامپ قصد اعمالشان را دارد بسیار دشوار خواهد بود. کریستن فونتنرز تاکید کرده که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات، او در راستای نشان دادن حسن نیت به ایران و آوردن آنها به پای میز مذاکره ممکن است چند تحریم علیه ایران را بردارد، اما او قادر نخواهد بود اقدامات بزرگ مانند تحریم‌های تروریستی را بردارد. دولت دونالد ترامپ در سال 1397 با خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام تحریم‌های خود علیه ایران را بازگرداند. دونالد ترامپ روز جمعه گفت که در 3 سال اخیر رویکرد دولت او باعث شده است ایران از یک کشور ثروتمند به یک کشور فقیر تبدیل شود و تولید ناخالص داخلی این کشور 27% کاهش داشته است. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم گفته بود راهبرد فشار حداکثری علیه ایران به اقتصاد این کشور به شدت ضربه زده و به همین دلیل به محض پیروزی او در انتخابات 3 نوامبر اولین کشوری که به او تلفن خواهد زد ایران خواهد بود که خواهان توافق خواهد شد. پیش از این علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 10 مرداد ضمن مخالفت مجدد با مذاکره با آمریکا دونالد ترامپ را متهم کرد که قصد استفاده شخصی از پیشنهاد مذاکره با ایران را دارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما پس از امارات و بحرین، سودان به عنوان سومین کشور عربی با اسرائیل توافق عادی‌سازی روابط به امضا رساند. این توافق با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفته و موفقیتی دیگر در سیاست خارجی برای دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات 13 آبان ماه توصیف شده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
پس از امارات متحده عربی و بحرین، سودان نیز اعلام کرد که مناسبات خود را با اسرائیل عادی کرده و در عرصه‌های کشاورزی و تجارت با آن کشور همکاری خواهد کرد. دونالد ترامپ توافق صلح میان اسرائیل و سودان را توافقی تاریخی دانسته و کاخ سفید این توافق را به عنوان یک موفقیت بزرگ دیگر برای دولت دونالد ترامپ در عرصه سیاست خارجی توصیف کرده است. دونالد ترامپ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 13 آبان ماه روز جمعه خبر توافق ناظر بر عادی سازی مناسبات سودان و اسرائیل را منتشر ساخت. دونالد ترامپ اعلام کرد که در چارچوب این توافق تاریخی، سه کشور آمریکا، سودان و اسرائیل بر سر گسترش مناسبات اقتصادی خود نیز توافق کردند. افزون بر آن، سه کشور متحد شدند بر تلاش‌های خود برای استقرار صلح در منطقه به طور مشترک فعالیت کنند. دونالد ترامپ اعلام کرد که این توافق باعث بهبود امنیت منطقه شده و می تواند برای مردم سودان، اسرائیل و ساکنان خاورمیانه و آفریقا امکانات جدیدی فراهم کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این توافق را سرآغاز عصری جدید اعلام کرد.
امروز خارتوم به صلح با اسرائیل، به شناسایی اسرائیل و به عادی‌سازی روابط با اسرائیل آری گفته است. این عصر جدیدی است، عصر صلح واقعی است. این صلحی است که در حال گسترش است تا دیگر کشورهای عربی را نیز در بر بگیرد.
کشور سودان با جمعیتی نزدیک به 43 میلیون نفر سالها تحت حکومت اقتدارگرانه عمر البشیر منزوی شده بود. افزون بر آن، دولت سودان از سوی آمریکا به عنوان دولت حامی تروریسم ارزیابی شده بود. تحریم سودان از سوی آمریکا به بحران اقتصادی فراگیری در این کشور دامن زد، بحرانی که اعتراضات گسترده مردم را در پی داشت. اکنون و پس از آمادگی حکومت جدید سودان برای امضای توافق عادی‌سازی روابط با اسرائیل و پرداخت 335 میلیون دلار به عنوان غرامت به شهروندان آمریکا به عنوان قربانیان تروریسم، دونالد ترامپ از کنگره آمریکا خواسته است تا دولت سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کند. عمر قمرالدین، وزیر خارجه سودان، میگوید هنوز راه زیادی تا اجرایی شدن این توافق وجود دارد.
آنچه روی داده است توافق برای عادی سازی است، چرا که عادی سازی یک همکاری بین نهادهای حکومتی است. این روندی طولانی است که نیاز به کارهای زیادی دارد. در حال حاضر ما در انتظار تشکیل شورای قانونگذاری هستیم تا این توافقنامه را تصویب و تایید کند. در صورت تصویب این توافقنامه، اقدامات برای عادی سازی آغاز می شود.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، توافق حاصل شده بین سودان و اسرائیل را اینگونه ارزیابی می‌کند.
روابط با اسرائیل هنوز 100% عادی نشده، به روابط سیاسی نرسیده، الان روابط تجاری و اقتصادی هست و قرار هیئت‌های از هر دو کشور برن و روی اولین مسئله‌ای هم که توافق خواهند کرد مسئله کشاورزی بود. اینکه نتونستن فریع به روابط دیپلماتیک سیاسی و به اصطلاح بازگشایی سفارت‌ها برسن اینه که اون بخش غیر نظامی شورای حاکم در سودان معتقد هست که این تصمیمی است که بایستی یک دولت منتخب بگیره و این شورای حاکم همونطور که میدونید پس از انقلاب سر کار آمده و منتخب نیست. به همین علت میگن که ما این رو به دولت بعدی واگذار کنیم، ولی به هر حال تغییری در اصل مسئله نمیده. سودان از لیست حامی تروریست خارج شده، اسرائیل خیلی اظهار خوشحالی میکنه، عملا دفاکتو رابطه تجاری و اقتصادی برقرار شده و دیر یا زود روابط سیاسی، یعنی گشایش سفارت ها هم انجام خواهد گرفت.
رهبران فلسطینی از توافق سودان و اسرائیل بر سر عادی سازی مناسبات خود به شدت انتقاد کردند. ماجد الفتیانی، دبیر شورای انقلابی جنبش فتح، در این باره به رویترز گفته است:
ما این توافق را محکوم می‌کنیم. مطمئن هستیم که روشنفکران سودانی، احزاب ملی و مردم سودان نیز این توافق را رد می‌کنند. مردم و کشور سودان در همه حال موضعی قوی در دفاع از مسئله فلسطین داشتند.
قرار است به زودی هیئت‌هایی از سوی دو کشور برای امضای قراردادهای ناظر بر گسترش همکاری‌ها با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز در یک پیام توییتری این توافق را محکوم کرد. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از توییت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشتند: به اندازه کافی باج بده، چشم خود را به روی جنایت علیه فلسطینی‌ها ببند، بعد از آن چه فهرست سیاه حمایت از تروریسم است خارج می‌شوی. واضح است که این فهرست هم مانند مبارزه با تروریسم آمریکا جعلی است. در زمان تنظیم این گزارش، توییت محمد جواد ظریف از حساب توییتری وی حذف شده است. پیش از سودان، کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، اردن و مصر نیز مناسبات دیپلماتیک با اسرائیل برقرار کرده بودند.
اما عصر روز شنبه سوم آبان ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 درجه مرز استان قزوین و همدان را لرزاند که هنوز درباره خسارات مالی یا جانی احتمالی این زمین لرزه خبری مخابره نشده است. در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. در این بعد از ظهر پاییزی من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.